الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعضی از دوستان رو اون هفته تو جلسه نشستم، اون هفته توی جلسه که نشسته بودم یه شواهدی بود و یک تذکری هم بعضی دوستان به من دادن که یه نکته رو من اینجا بگم. عرض کنم که این که ما برای رسیدن به چه هدفی درس میخونیم و معلومات مورد نیاز یک طلبه، نه در جهان معاصر، در جهانی که شما عالمانش خواهید بود، یعنی در عصری که شما عالمان بزرگش خواهید بود، چیست؟ این خود این یه سوال مهمیه و اولین بارایی که قرار بود برنامه آموزشی و مسائل حاشیه‌ای مدرسه، آموزشی و غیر آموزشی مدرسه، طراحی و تدوین بشه، سوالی که ما باهاش طراحی شروع کردیم 4-5 سال پیش همین بود که بدونیم یه طلبه در عصری که عالم این جهان انسان خواهد شد چه نیازهایی دارد، که اون نیازها باید تو این سنش تأمین شود و چه نیازهایی دارد که به اولویت این سنش رفتی نداره، مثلا میتونه 5-6 سال بعدم اونا رو مطالعه کنه، یاد بگیره. اون روز این سوال ما رو متوجه این کرد که درس‌های رایج این دوره، مسائل مکاسب کفایه و چیزی که میخونید، لازمند و ضروری اما کافی نیستن برای نیازمندی‌های علمی شما تو اون عصری که عالم جهان اسلام خواهید شد و برای کر کردن اون حلقه‌های محدوده، کر کردن در واقع جدول نیازمندی‌هاتون. یه کارایی تو مدرسه تدارک دیده شد که متناسب با فرصتتون و وقتتون و این کارهای دستیتون که الان اولویت از من انجام میدید تو مدرسه انجام بشه. ما دیدیم برای بعضی‌هاشون باید از وقت‌های خیلی مرده شما استفاده بشه و براتون مطالعه کتاب گذاشته بشه. اونایی که سالهای قبل اینجا بودن میدونن مدرسه توی فرصت‌های زمانی خاصی یه کتاب‌های خاصی رو معرفی می‌کنه، میگه طلبه‌ها دیگه بخونن. یه بخشی دیگه از نیازمندی‌های شما رو که ممکن بود نیاز مهارتی باشه، نیاز انگیزشی باشه، نیاز بینشی باشه، همه اینا رو دیدیم و تعریف کردیم، به همین کارا برمیگرده. این توضیح کوتاه رو عرض کردم که یه وقت فکر نکنیم چون مثلا مدرسه طلبگیه و مثلا زیر سایه حضرت معصوم سلام الله علیها داریم درس میخونیم، حالا هفته یه جلسه هم درباره قرآن تیمونن اومدیم حرف بزنیم. نه، اصلا اینجوری نبوده، هرگز دلیلش این نبوده. این یک. دو، دلیل دیگرش که مثلا ممکنه و تصور بشه، اگرسه متصور طبعا نباید داشته باشه، مثلا تصور بشه که یه مشت آدم توی مدرسه هستن مریضن و اصلا دوست دارن دیگر رو پیدا کنن، اذیتش کنن و اصلا وادار کردن طلبه ها توی ساعت مثلا بیان بشینن، جلسه نهج البلاغه برن، جلسه تفسیر برن، جلسه فلسفه لغت برن، جلسه نمیدونم فلسفه فقه برن، جلسه فلسفه اصول برن، جلسه نشست بعد از ظهر رو برن، نشست شیخ اعظم رو شرکت کنن. چون این چیزی هم نیست. تنها دلیل این که این کارا تو مدرسه انجام میشه این بود که روز اولی که میخواستیم مدرسه رو طراحی کنیم اون سال اول از خودمون پرسیدیم. سه تا ریل 5 ساله بعد دوباره در انتظار سه تا ریل دیگه تدارک دیده شده برای رسوندن به یک به طلبه ایدئال مثلا 25 سال آینده 30 سال آینده که شما باید اعضای فعال مثلا جهان تشیع باشید، عالمان فعال جهان تشیع باشید. ما فکر کردیم مثلا برای اون موقع باید این کارا انجام بشه، یعنی شما در همین حد فعلا اینقدری که میشه با این مواردی که میبینید آشنا باشید. اتفاقا یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اونم این بود که یکی از سوالای دیگه‌ای که گاه در جلسات طراحی یا در جلسات شورای بعد از طراحی همزمان با همین کارهای مدرسه بهش فکر کرده بودیم و اصلا درباره‌اش بحث کردیم با هم دیگه تو شورا این بوده که آیا شرکت مؤثر و مفید با مشارکت بالا با ارزش آموزشی خیلی بالا تو کلاس‌های رسائل مقاصد کفایه، اگر اینجوری باشد یعنی همه چیز خیلی عالی باشد و جهات دیگه مدرسه نباشد این یه گزینه، یه طلبه باشه اینجوری میتونه شرکت کنه، ولی یه طلبه دیگه هست که اینا براش اهم منطقون. ما با هیچ کنونش موافق نبودیم، یعنی هیچی از این طلبه رو تو محصم رو نگه نمیدنیم، چون گفتن ما همه اینا رو لازم میدونستیم، این بحثه رو با هم کافی میدونستیم، عام مجموعی هر کدومش باشه بدون اون یکی ناقصه، یعنی رسال مکاسب کفایی خوب بدون آنچه طلبی که بینش اسپفر عوض نشده باشه، انگیزش کافی درباره اینکه آینده علمی خودش رو باید چجوری طراحی کنه کافی پیدا نکرده باشه، بعضی از مهارت‌ها رو پیدا نکرده باشه، حتی انگیزه تبلیغی کافی نداشته باشه، انگیزه ترویجی، ما همه اینا رو مثلا یک بحث دیده بودیم. ولی یه چیز تو ذهنمون همیشه بوده، گاهی هم تو زبانمون تو جلسات جاری شده، اونم این بوده که با همه اینها این مطالبی را که در حاشیه دیده می‌شوند از یه جهاتی مهمتر از اون مطالبی که در متن هستند هم می‌دونیم. یعنی بعضی از جلسات بینشی انگیزشی روشی یه مدرسه رو خیلی مهمتر می‌دونیم از بعضی از ساعت‌های درسی مثلا و خود رسال مخصوص کفایه، که جنبه مهمتر دونستنش هم متفاوت دلایلش، از جمله دلایلش اینه که اونها به این کار معنای دیگه ای میدن، یعنی وقتی اون اتفاقا میفته تو ذهنتون وقت نحوه نگاهتون به یادگیری رسال مخصوص کفایه تغییر میکنه، انگیزتون از یادگیری این تغییر میکنه، هدفتون تغییر میکنه. کسی که دو نفر با دو هدف متفاوت از تحصیل کفایه مثل هم کفایه نمیخونن، ما میخوام همون هدف رو مشخص کنیم، یعنی کمک کنیم هدف از تحصیل کفایه هدف متعالی بشه. بنابراین دوستان این بحثا رو جدی بگیرید و این بحثا از برنامه های خیلی مهم به مدرسه هستن. اینطور نیست که مثلا فرض کنید من یه دوستی داشتم که در حوزه مثلا بحث امروز عنوانش چی بود؟ گستره اختیارات دولت در نسبت به قلمرو و خصوصی. من یه دوست داشتم مثلا توی این موضوع کار کرده، خوشم اومد، گفتم حالا بیاین بحثا رو مدرسه هم بگو، بحثا رو من بگو. نه اینجوری نبوده. بعضی وقتا برای اینکه مثلا بعضی از این بحثا یه مرتبط یا اشد ارتباطن یا نیمه مرتبط به اولویت سنجی کنیم، از خیلی قبلش فکر میکنیم، بحث میکنیم. حتما مطمئن باشید که گفتم اینا از سر تفنن انتخاب نمیشه، اصلا موضوعاتش از سر هیچ چیز دیگه ای نیست جز این که همون مثالی که گفتم ما رو اول برای خودمون طرح کرده بودیم، طراحی برنامه های مدرسه. اون سوال هم این بود که طلبه عصر دهکده جهانی، طلبه عصر حتی آستانی روح امام علیه السلام، طلبه عصر آخر از زمان با همه شواهدش که مثلا وجود داره، این باید چه چیزهایی غلط باشه، چه توانایی هایی داشته باشه، چه دانش هایی و چه مهارت هایی داشته باشه. اینا بوده. اگر میبینی به خاطر اینا بوده. اینا رو گفتن که یه وقت فکر نکنید مثلا خود بعضی جاها اینجوری هست، یعنی مثلا تبرکن و تیمونن، حالا مثلا یه درس نحو برابر باشه، یه نمیدونم بحث فلسفه لغت هم باشه، یه دوستی داریم خیلی تو لغت کار کرده، هی تو بچه هایی ندونم، از همه تلاشت استفاده نکنم، مثلا این چیزا نیست، اصلا نیست. یه صلوات بفرستیم. یه مطلب دیگه هم بود که باید تذکر میدادم به دوستان که خودم خاطر جمع بشم که دوستان توجیهن. اون مطلب مترتب بر این مطلب اولی بود که گفتم. اینو یکی دو سال پیش دوستانی که شاید اولین گروهی های مدرسه بودن در بحث تأسیس مدرسه، شاید به اون گروه بوده گفتن، یا دو گروهی که بعدن اومدن هم بودن، در اون یادم نیست، ولی یادمه که یه بار به یه بخشی از بچه های مدرسه گفتم، گفتم تو این مدرسه شرایط یه جوریه، یعنی اینجوری کردیم مدرسه رو. حتی توی یکی از سخنرانی هایی که به مناسبت یکی از شهادت ها بود، سخنران مجلس اینو فرمود که این مدرسه یه جوری بوده که با اطلاعات عمومی نمیتونستم بیام، با مطالعه اومدم. حالا شاید فراموش کرده باشه، یه مسئله تو ذهنتون خیلی برجسته نشده باشه. سخنران آدم بسیار بزرگی بود که اگر بخش اندکی از اطلاعات رو میشم در اختیار این طلبه‌های مثلا سن و سال خودمون قرار میداد، کافی نه، زیادمون بود، مخصوصا تون حوزه مطالعاتی تخصصیش بود. ولی با این حال سر برای سخنرانی گفت اینجا شرایط یه جوریه که من، یعنی دوستان مطمئن باشید کسی که میاد اینجا حرف بزنه، قبل از اینکه بیاد وقت شما به عنوان چیزی که ما و شما درباره اون مؤاخذه خواهیم شد در روز قیامت در اختیارش قرار داده میشه، عمر شما در اختیارش قرار داده میشه، حتما قبلش اون تذکرهایی داده شده، فیه بحث شدید منبعثش کردند که با دست پر بیاد توی جلسه 50 دقیقه‌ای. اصلا احساس ما این بوده که بتونیم کاری بکنیم که در یه جلسه 50 دقیقه‌ای شما به اندازه مثلا 300 صفحه مطالعه مطلب گیرتون بیاد، 100 صفحه مطالعه مطلب گیرتون بیاد، کمتر بیشتر، حالا با نسبت به جلسات، نوع جلسات. از این جهت دوستان عزیز من حتما یادتون باشه تو جلساتی از این دست وقتی شرکت میکنید، خودتون حساب کتاب کارتون رو بکنید که کدوم جلسه رو باید چه دفتری نکاتش رو یادداشت کنید. فقط برای لذت بردن نیایید از یه مطالب علمی مفید، یعنی شنیدن آخه مطالب درست و مفید بعضی وقتا لذت داره، فقط برای این جهت نیایید تو مجلس بشینید. مجلس حتی شهادت های اینجا درس حساب میشه، یعنی سخنران توجیه شده. ممکنه یه جا مثلا خیلی برای شما قانع کننده هم نبوده باشه، تذکر بدید، میتونید بیاید بگید که دفعه بعد مواظب باشیم با مواظبت بیشتر. ولی یادم یه بار یکی از بزرگان اینجا فرموده بودن، بچه ها من گفتم، منم نبودم، توی یکی از مدارس شهادت ها که من برای اومدن به اینجا با مطالعه اومدم، جهتش هم این بوده که اینجا باید با مطالعه اومدی اون موجبه کلیه رو کبراش رو بگیرید. اینجا واقعا با حساب کتاب با دقت همینجوری داده نمیدیم یا داده نمیشه. آره من که نه، ولی که مدیر مدرسه هست، دانشگاه دارن، خودشون شورای مدرسه مراقبت میکنه، خود حاج آقا استاد دیدنجو مراقبت میکنن، و مطمئن باشید برای یک وقت کوتاهی که در اختیار یک از شما گرفته میشه برای یک برنامه، تلاش مدرسه اینه که حد اکثر استفاده رو بکنه. وقت اقتضای این اینه که یه وقت مثلا من نشستم توی جلسه ای، نمیدونم که یه نفر داره با موبایلش کار میکنه، در تو موبایل دوستانمون بودن تو موبایلشون یادداشت‌های همون جلسات رو مینوشتن، این سرعت رو داشتن و گاهی یادداشت میکردن، اما این کار معجبانه ای نیست، از یه وسیله دیگه برای نوشتن استفاده کن. این متناسب با عدد این جلسه نیست. بعدا ممکنه همین کسی که ما با بحث شدید منبعثش کردیم که آقا اینجا میای با دقت بیا، همونطوری شما حق دارید به ما اطلاع کنید که آقا یه نفر اومده بود مثلا حرف تکراری بود که مثلا از شنیدن نداشت، یا اینو ببینید که اونا ممکنه ما میام ما رفتیم اونجا مثلا داشتن با موبایلشون بازی می‌کردن. پس شما چی میگفتید؟ حلبی اینجوری داریم، اینجوری داریم، اینجوری داریم. این کار نامؤدبانه هست. هر عاملی که نشون میده حواس شما پرته، نشون میده دقت کافی نمیریزید بسرد، نشون میده اذن و خیر به قول قرآن نیستید، سراپا گوش نیستید. هر عامل اینجوری اولا نامؤدبانه است نسبت به کسی که مدرسه وقت اون رو هم گرفته گفته بیا اینجا برای طلبه های ما یک کار مفیدی انجام بده، اولا. و ثانیا یک باخت بزرگ هست برای خود شما. من هنوز دفترهای وقتی که سن و سال شما بودم رو پای سخنرانی ها یادداشت برداری می کردم، تاریخ داره سخنران چی بوده اینا رو دارم. بعضی وقتا الان از بعض مطالعاتم گره گشایی کرده. منبر و جلسه سخنرانی قابل استناد نیست، ولی مطلبی که اونجا گفته شده رو گشتم پیدا کردم هر جا بوده تو منابع معتبر، هنوز دارمشون. بعضی وقتا شینم ورق میزنم، کار دارم باهاشون. دفتره درس اخلاقا جداست، اونایی که پای درسات قرآنی رفتن مثلا یه ماه رمضان یکی یه جا بحث قرآنی که من رفتن جداست. بعضی وقتا احساس میکنم که نیاز به موعظه دارم، بعد از همین دفتره درس اخلاقا رو برمیدارم ورق میزنم میخونم. به اندازه حضور در خود جلسات تأثیر نفس بر نفس نیست، اما خود تأثیر کتابت بر نفسم خیلی خوبه. موعظه تأثیر نفس بر نفس مهمه، حضور. ولی خب بعضی وقتا همونم مثلا یه بخش متنوعی از کار اون جلسات انجام میده. هنوز دارم که مطالعه میکنم، مثلا یادداشت میکردم. حالا املا در حد مثلا واون انداز نه، برای ولی برای یه درس سخنرانی مثلا درس اخلاق 50 دقیقه من 4 صفحه یادداشت برمی‌داشتم. بذار دوستان، این یه جور بیخیالی نسبت به وقتیه که آدم قرار میده نباشه. نمیدونم اگر اهل کامپیوتر هستید تو کامپیوترتون وارد کنید، نگه دارید مطالب رو. من دیدم بعضی دوستان مرتبشون یادداشت میکنن، خیلی کار خوبی میکنید. همونجا فی المجلس وقتی طرف یه چیزی میده منبع رو میارن نگاه میکنن که حدیث رو درست میخونه نمیخونه، آیه رو درست مثلا بررسی میکنه نمیکنه. این خودش خیلی خوبه، نشانه شدت علاقه مندی اون آقاست به وقتی که داره ازش گرفته میشه و واقعا میخواد هزینه و فایده رو بسنجه. وقتی که هزینه کردم و فایده‌ای که بردم میارزید نمیارزید؟ اینجوری عمرتون از دست ندید. اینقدر این دفترات تبلیغ به درد آدم میخوره، همین دفترهایی که پای جلسات موعظه نوشتید، همین دفترهایی که پای جلسات تفسیر مثلا من نوشتم، همین پارسال بود ولی این مقاله یه جور گیر کرده بودم، یه جا یه مثالی گفته بودم بعد طلبه من مثلا این چی گفتید نیست تو المیزان. هر چی فکر می‌کردم که من اولین بار مطلب رو کجا دیدم که پس تو المیزان بوده، حالا چرا تو المیزان خودم هم نگاه میکنم نیست. تا این که یادم اومد اولین بار من تو فلان جلسه ای رو شنیدم، رفتم دفتر این جلسه رو برداشتم آوردم باز کردم دیدم گفته هست. گفتم خب اگه فلانی گفته هست دیگه هست فلان استاد. وقت دوباره مصمم شدم گشتم دیدم بوده ولی تصریح واژگانی توش نبوده. یعنی یه دفعه این خواست اظهار کنیم، یعنی مشکل پارسال من رو یادداشت 20 سال پیشم چی درسته اینجوری گره پارسال من یادداشت مثلا جوانی و جوانی 20 سال پیش من برام باز میکنه. اینا رو غنیمت بدونم. بنابراین من دفعه بعد میشینم اینجا نبینم مثلا یکی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هر وقت نهض البلاغه رو باز میکنید این دعا رو برای من بکنید، برای خودتونم بکنید که انشالله در روز که مردم کجراد المنتشر
محشور میشن همون بشه بگیم ما نهج البلاغه رو باز میکردیم به امید این که در میان حواریون امیرالمومنین محشور بشیم، با اونا برای حساب عقاب حرکت کنیم. انشاءالله بتونیم. برای منم دعا کنید حتما. و سبحان الله ایجاب و اکرم نفسک عن کل دنیت و انصاقت که الی الروائب و این نکلن تازه به ما تبذلو من نفسک ایوزن لن تازه به ما تبذلو من نفسک ایوزن لن لن نفی عبد یا به قول زمخشری تأکید، یعنی هرگز نمیتونی در برابر بعض چیزایی که میگی عوض پیدا کنی. ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا و ما خیر و خیر لا ینال الله به شر. فإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل فإنك مدرك قسمك. حق خودتو میگیری، بنابراین سعی کن حقتو از چی بگیری؟ از خود خدا بگیری. نترس، سوزیت میاد، اما لطفش به نیتونی از چی میگیری؟ اون شاعر گفته بود چرا سیل سور سینا ارنی نگو و بگذر که نیرزد این تمنی به جواب ننترانی. یکی نقیزه گفته بود، گفته بود چه رسی به طور سینا ارنی بگو و نگذر تو جواب دوست بشنو چه ترا چه ننترانی. باید بدونی دستون خورده به این نعمت و بدونی از دستون داری میگیری. این مهمه. ان الیسیر من الله سبحانه اعظم و اکرم من الکثیر من خلقه. این چه خیلیه. در جای دیگه نامه 31 میگه ندادن او خیلیه. یه بزرگی از اساتید اخلاق میگفت چند سال پیش، عدد این گفت یادم نیست، چند سال پیش از امام رضا علیه السلام چیزی خواستم به هم داده، هنوز برای تشکر میکنن. مهم اینه که میدونی او نداده، تو در شرایط صدقات دعا خواستی، در حالی که قاطع الرحم نبودی، در حالی که عاقب والدین نبودی، موانع استجابت دعا رو نداشتی، با عشق دعا کردی، ازش خواستی نداد دیگه. این تشکر داره. خوب اینجا که میگه یسیر من الله سبحانه اعظم و اکرم من الکثیر من خلقه، اصلا در جای دیگه میگه وقتی که میخوای و داده نمیشود. جمله های منفی رو، یعنی فقدانی رو، امیرالمومنین به خدای متعال منتسب نمیکنه. لن تبتاح، گیرت نیمد، گیرت نیمد، خدا ندهنده نیست. وقتی خواستی و داده نشدی، خواستی و نیافتی میگه همونم خیلی، اونم خیره میده، اون تشکر داره. اینم همون استفسادی بود که گفتم تو سوره زمخرف توی آیه تطهیر سوره احزاب. خب این چند تا برداشت کوتاه هست، من چون وقت نمی خواستم یه بار دیگه متن رو مرور کنم که این برداشت ها مشخص بشه کجای متن استظهار شده. چند تا برداشت هست که دوست دارم حواسمون رو به این برداشت ها به صورت برجسته تر و با دقت بیشتری متمرکز کنیم. یک، در دنیا هیچ چیزی بدون هزینه و عوض به دست نمیاد، اما بعضی عوض ها و هزینه ها هزینه های پنهان هستن. ما برای دست آوردن بعضی چیزا خیلی چیزای بزرگی رو از دست میدیم ولی نمیدونیم. اون هفته براتون سید رضی رو و با یک عالم دینی دیگر که کاتب دربار خلیفه مقایسه کرده بود مثال دارم که بدونید سید رضی چه چیزی داشت و اون یکی چه چیزهایی را نداشت. در اول سید هم یه چیزهایی را نداشت، آره؟ یعنی حاضر نشد اون برای به دست آوردن بعضی چیزها را از دست بده. پنهان ماندن این هزینه ها باعث چی میشه؟ ما برای بعضی چیزها به دست بیاریم سوی واقعا دست میریم. اون از دست رفتنی ها، هزینه کردنی ها پنهانه. پنهان موندنش موجب می شود که انسان اون طرح که در دست داره اصلا دارایی نمی دونیم. بعضی چیزها رو داریم ولی نمی دونیم. ما بعضی وقتا حواسمون نیست
که قطعه هستیم از یک اتوبان خیلی طولانی از کلینی تا خمینی، خیلی طولانی. این خیلی عزته، خیلی آبروه، این دارایی بزرگیه. هرگی رفتا حواسمون باشه این دارایی رو برای به دست آوردن چه چیزهایی میریدیم بسر. وقت نتیجهش اینه که با هم که دیگران داره نمیبندیم و شکل این دارایی بزرگ چه میشیم؟ غافل میشیم. من گفتم از کلینی تا خمینی؟ نه، از قدیر. پیامبر اونی که داشت مسئولیتش رو میداد کار میرن مؤمنی تعیین میکرد در قدیر، امامت بر مبارکش برداشت گذاشت در امیر مؤمنی. در روایت داره که وقتی امامت گذاشت در امیر مؤمنی تنظیم کرد، این برش اتاف کرد، اون برش مرتب کرد، چرخی طور حضرت نگاه کرد و بعد فرمود حاکنگا جو حسن ملائکه، ملائکه اینجوری میمونن دیدن من. فکر کنید این برش چیه؟ ملائکه حامل پیام الهی بودن با این مدتی که من بودم با این، منم دارم میرم نفر بعدی، این آقای اتوبان تا اونجا داره میره، احساس تعلق کنید به این اتوبان. ما یه قصه از این اتوبانیم، یه کرامتی در خودتون احساس کنید. این کرامت باید مانع از این بشه که بعضی از اعمال رو نیم داشته باشیم انجام بدیم، به سوی بعضی از گناهانی کشیده بشیم. این تعلق باید تعلق بازدارندهی بشه، باید ببینید چی هستیم، شکرش بکنیم، ناسپاس نباشیم. ما یه همکلاسی داشتیم سال اول طلبگیمون، دو سه ماه آخر بالینی پزشکی شده کردن با ما همکلاسی رو طلبه شده، ما از دبیرستان آمده بود توی یه رسمان میشن عربم هستش، بسیار طلبیز بازر دوست داشتنی، خدا رحمت کنه بزا مشکین بود محدود تو جامعه میشه. این سامانی دو سرمیه بالینی دادم، همه به مستن نرم طلبی ولی میخوام بیام طلبی رو شدن، میخوام کلن پزشکی رو فیل کنم. آقا میشینی فرمودم اگه میتونی نیا، یکی دیگه برداشته داره میارد. میخوام بیام چیه؟ میخوام این یکی دست جلسه داره میارد. آقا این تعلق یه تعلق بزرگه، یه نعمته. این نعمت در بس آرون یه اومده هنه نهی یعنی چیه؟ یعنی فقط همین که رویت هلال در حیات مدرسه قیلیه نه، این فقط همینه؟ نه، اینا نعمت نعمت های پنهانی که اصلا چون نمیدینیش ادراکش نمی کنیم تا بخواییم شکرش کنیم. این داستان خیلی طولانیه، نعمت های پنهانی که اصلا نمیدینیش و یه روزی خواهند گفت قفوه هم انده هم مسئولون لحظت الان نه یا موزن هم نه. این اینا رو نگه دارید، مسئول هم باید جواب بدن. یکی از نعمت هایی که بهشون داده بودیم این بود، نعمت اعتماد عمومی مردم، اعتماد عمومی جامعه. اینا نعمت های بزرگیه، خیلی بزرگ. انسان گاهی هزینه دستاوردهاش رو نمیبینه، بعضی وقتا فکر کنه چیزی مفت به دستش اومده، میگه من وقتا فرانجه رو من دادم. نمیدونه وقتی که میگرفته چه چیزهایی از او کنده شده. لن تحتاز و هرگز به وزن نخواهی توانست به دست آوردن، هرگز نخواهی توانست به وزن دست بیاوری برای ما تفضل و من نفسی که نمیتونیم، چون هزینه ای رو که داده نمیبینه نمیتونه به مقایسه هزینه و فایده بپردازه، نمیتونه به فهمه اونی که اونجا اون امتیاز رو به ایشون داده برای چی داده و نمیدونه چه چیزی ازش کنده شده تا چیز دیگری بهش چسبیده. گاه برخی دستاوردهای پرهزینه رو دستاورد بدون هزینه میپنداریم و در نتیجه برای ما به دستاوردن آنها و برای دستاوردن آنها دست به هر هزینه کردی میزنه انسان، بیان که بداند آنچه که برای دستاوردن آن دستاوردش انجام میده هزینه ای که اضافه است. بعضی ها هستن تو نباید بری پیششون، وقتی میری پیششون بعضی رو نفسش میکنی که لن تحتازه به ما تبدیل به نفسش ابدا، هیچ وقت نمیتونی عوض به دست بیاری. تو متعلق اون شاهراهی که میرسه به قهیر به ملائکت الله. لن تعتاد. لن تعتاد یعنی چی؟ یعنی چیزی که از دست میدی بعضی وقتا اصلا برگشت پذیر نیست، هرگز دیگه جاش پر نخواهد شد. این چاله دیگه چاله فضاییه، هرگز صاف نمیشه، واقعا برگشت نپذیر. اکرم نفسک ان کل دنیتن و این ساقت که الى رقائب و این نشه لن تحتازه به معتبزن من نفسک اوزن. برای برسید که از دست میدی هیچ وقت نمیتونی چیزی به دست بیاری. این همه از نفعید همون جمله است. تو اصلاحید اول گفتیم وقتی پنهان میبونه انسان دارایی های پنهانش رو به راحتی از دست میده، خیلی راحت. چرا رضی اصرار داشت که قابله زن من هم از پولای تو استفاده نمی کنه؟ چرا؟ اینجوری چی می شد؟ رضی داشت از چی مراقبت می کرد؟ وقتی اون گذشته روایت داریم اون سجده علیه السلام یه دوش کنیم، اون سجده علیه السلام شطوری که باشه بیاد هر جسته بود رو آخرهای اون به شطور وقت بود، شطور رو می دادن به قصاما، حضرت نداد شطور رو بهش کرد تو بیارو بود نشی بود رو بسن نداد. و هم روایت داریم که همسران پیامبر یه بودی دارش یه گوسفندی که این خیلی لاغر شده بود، دیگه ارزش سرمایه‌دن برای گوشتش رو نداشت، بهش کرد، این گوسفند حرام شد. بعد توی وقت هست پیامبر فرمود اعمال اینو ده بشون که پوستش استفاده می کردید. چرا به مسجد علیه السلام هیچی هیچ کس نمیگه ولی این زن رو پیامبر توبیخ کرد؟ در اینکه مسجد علیه السلام یه دارایی هایی داشت که به زحمت به دست آورده بود، دارایی های کنعان، یه لطیفه تو روحش تشبیه شده بود که شاید اگر اون شطور رو میمرد به قصدابی برای این اضافت روحش چی بود؟ آسیب داشت شاید، ولی اون زنی چون چیزی نداشت، از اون خیالی دوستان نصیب نکرد. اون حسن اینا مهمه، این دارایی ها پنهانن و با یه چیزای آسیب میبینن، باید حواسون باشه دارایی های پنهان. الحمدلله.